برای درمان با پزشکانی در آمریکا تماس می‌گیرند. فائزه هاشمی به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شد. و وزیر ارتباطات می‌گوید اینستاگرام بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری در کشور نیست. سلام، روز بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. شبکه خبری سی بی اس آمریکا در گزارشی تحقیقی میگوید که هر روزه شمار زیادی از مجروحان سرکوب‌های خیابانی در ایران که از رفتن به بیمارستان‌ها هراس دارند، با پزشکان عمدتاً ایرانی تبار در آمریکا تماس می‌گیرند. یکی از این پزشکان که رئیس بخش داخلی بیمارستان کلیفتون اسپرینگز است، خبر می‌دهد که روزانه حدود 500 پیام اینستاگرامی از معترضان زخمی در ایران دریافت می‌کند که از او درخواست راهنمایی پزشکی می‌کنند. پزشکانی نیز در داخل ایران که به طور مخفیانه مجروحان را درمان می‌کنند و نخواستند نامشان فاش شود، به سی بی اس نیوز گفتند که در میان زخمیان انواع جراحت‌ها را مشاهده کردند که شامل گلوله‌های جنگی و گلوله‌های مسلسل کلاشنیکوف نیز می شود. این پزشکان گفتند که مجروحان در بیمارستان ها توسط ماموران اطلاعاتی بازداشت می شوند و به گفته یکی از این پزشکان، او به موردی برخورد است که فردی مورد اصابت گلوله قرار گرفته اما ترجیح داده است به جای بستری شدن در بیمارستان نابینا شود. سخنگوی قوه قضاییه خبر داد که فائزه هاشمی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 15 ماه حبس و 2 سال مجازات تکمیلی محکوم شده است. مسعود ستایشی در مورد وضعیت فائزه هاشمی، فعال سیاسی و دختر هاشمی رفسنجانی، افسود که او با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد. خانم هاشمی از روزهای اول اعتراض‌ها در ایران بازداشت شده است. مصادیق اتهام‌های فائزه هاشمی اعلام نشده و مشخص نشده است او به دلیل ارتکاب به چه عملی به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. وزیر ارتباطات ایران میگوید که شبکه اجتماعی اینستاگرام شبکه‌ای است که به گفته او قواعد جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسد و هر از چند گاهی نقشی محوری در اعتراض‌های ضد حکومتی ایفا می‌کند. عیسی زارع‌پور در ادامه نیز گفت که به این خاطر اینستاگرام بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در کشور نیست و مهم است تصمیمات دیگری هم در مورد آن گرفته شود. این سخنان وزیر ارتباطات که به نوشته رسانه‌های داخلی احتمال دائمی شدن فیلترینگ اینستاگرام در ایران را افزایش می‌دهد، در حالی بیان می‌شود که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی درآمد و اشتغال 11 میلیون ایرانی وابسته به اینستاگرام است. در روزهای اخیر رسانه‌ها گزارش دادند که طی 2 هفته اول فیلتر شدن اینستاگرام به هر فروشگاه ایرانی در این شبکه حدود 50 میلیون تومان خسارت وارد شده است. و در پی حمله تازه موشکی روسیه به شهرها و زیرساخت‌های اوکراین، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با همتای اوکراینی خود قول داد که ایالات متحده سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته‌ای در اختیار اوکراین قرار دهد. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای در این مورد گفته است که جو بایدن همچنین به ولادیمیر زلنسکی اعلام کرده است که آمریکا و متحدانش روسیه را مسئول این جنایات جنگی می‌دانند و به کمک‌های امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه به اوکراین ادامه خواهند داد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند روسیه در حمله تازه خود 84 موشک به 10 شهر شلیک کرده که 56 فروند از آنها توسط پدافند هوایی اوکراین دفع شده است. این حملات روسیه به تلافی انفجاری صورت گرفت که روز شنبه به بخشی از یک پل مهم استراتژیک بین روسیه و شبه جزیره کریمه آسیب رساند. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofardo.com. در ادامه شنونده ویژه برنامه زنده پوشش تحولات و نارامی‌ها و اعتراض‌ها در ایران هستید با همکارم هانا کاویانی.
دختر من سالم و سرحال بوده.
چیکار می‌کنی؟ هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشی؟
آزادی بس کن بابا.
از خون جوانان وطن لاله.
شنونده رادیو فردا هستید در 16:05 در ایران، سه‌شنبه 19 مهر ماه 1401. این پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات و اعتراضات در ایران هست. دعوت میکنم همراه ما باشید. در ادامه از ابعاد مختلف این اعتراضات خواهیم گفت، از سنندج تا زاهدان. اما پیش از اون که بپردازیم به سایر موضوعات این برنامه، اول همراه بشیم با همکارم جمشید زند اینجا در استودیو خبر رادیو فردا تا نگاهی بکنیم به آنچه که در ساعت‌های گذشته در ایران رخ داده و تا اونجایی که محدودیت اطلاعات به ما اجازه میده که تایید بکنیم چه اتفاقاتی در میدان رخ داده.
سلام به تو هانا و شنوندگان عزیز رادیو فردا. ما این هفته در چهارمین هفته اعتراض هایی هستیم که بعد از جان باختن مهسا امینی و مراسم خاکسپاریش در سقز شروع شد و امروز سه شنبه هم در برخی از شهرهای ایران ادامه داشته. قبل از اینکه به شهر به شهر بریم، این رو باید یادآوری بکنیم که این بار این تظاهرات که وارد هفته چهارم شدیم، در آغاز در مخالفت با حجاب اجباری شروع شد، ولی الان فراتر از حجاب اجباری و گشت ارشاد هست. مضمون شورایی هم که از روز اول داده شده، کلیت نظام جمهوری اسلامی و در رأس اون رهبر جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و شاهد آغاز موج اعتراض ها و اعتصاب ها در دانشگاه ها و مدارس هم هستیم که علی‌رغم هشدار و تهدید مسئولین دانشگاهی و امنیتی همچنان روز دوشنبه ادامه داشته و امروز هم ادامه داشته. در شهرهای کردنشین به ویژه سنندج در چند روز اخیر شاهد درگیری های بسیار گسترده و جو بسیار شدید امنیتی بودیم.
حتما در دقایق پیش رو بیشتر و مفصلتر درباره سنندج صحبت خواهیم کرد.
بله، امروز در برخی از شهرها تظاهرات ادامه یافته و بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده ما دریافت کردیم، ساختمان هلال احمر کرمان امروز صبح دچار آتش سوزی شد.
امروز 19/7/1400 ساختمان جمعیت هلال احمر چند روزه دارن با آمبولانساشون و ماشیناشون نیروهای سرکوبگر رو میفرستن تو سرد شهر برای اینکه مردم رو سرکوب کنن. اینم جوابش. ساختمان هلال احمر استان کرمان آتیش گرفته، فکر میکنم عمدی بوده. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای.
دوشنبه شب هم در تعدادی از شهرهای ایران از جمله تهران تظاهرات بود به صورت پراکنده در محلات و مناطق مختلف تهران. شاهد تظاهرات در کرج بودیم.
اعتراضات مردمی کرج شاهستان 18 مهر. خونه سلری سر خونه همتا جای خونه سلری سر خونه بزیر جیر جیر خون آخر شهر خون بخون بزیر جیر.
در فولاد شهر اصفهان هم شاهد تظاهرات و راهپیمایی مردم در خیابان بودیم. صدای تیراندازی در فولاد شهر اصفهان است به روی معترضین و در کازرون هم مردم در خیابان ها بودند. از طرف دیگه مشاهده این هستیم که دانشجوان و دانش آموزان در تهران و بقیه شهرها همچنان از شنبه پیش به اعتراضهای خودشون ادامه میدن. مثلا امروز دانشجوان دانشگاه گیلان که روز دوشنبه در حمایت از دانشجویان دانشگاه شریف شعار میدادن، شعار حمایت حمایت سر دادن. و این شعاری هم بود که در سقز هم برخی از دانش آموزان امروز صبح شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده بودند. از طرف دیگه شاهد آغاز اعتصاب‌های پراکنده در صنایع نفت و پتروشیمی در مناطق جنوب کشور هستیم، از اصلویه گرفته تا آبادان و پارس جنوبی در کنگان که گروهی از کارگران و کارکنان در حمایت از معترضین دست به اعتصاب زدند. امروز هم کارگران پروژه شاغل در پتروشیمی آبادان از صبح دست به اعتصاب دادند و در مقابل در گیت 14 تجمع کردند.
بالا دیگه دست.
یک نگاهی هم داشته باشیم با توجه به این تحولاتی که توضیح دادین، یک نگاهی هم داشته باشیم به موضوع بازداشت‌های گسترده‌ای که مطرح بوده، کشته شدگانی که برخی از اونها اسامیشون منتشر میشه یا درباره اونها اطلاعاتی منتشر میشه. چی میدونیم از این داستان؟
تا اونجا که ما میدونیم و تونستیم مقدار زیادیشو تایید بکنیم، حدود 200 نفر کشته شدن در شهرهای مختلف که بزرگترینش هم حوادث شنبه جمعه پیش در زاهدان بوده. مقامات رسمی میگن که دست کم 10 نفر از بسیجی ها و نیروهای انتظامی هم کشته شدن، ولی ما نتونستیم اینو تا حالا تاییدیشو بگیریم. صدها نفر هم از جمله ده ها فعال سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران و دانشجویان، به ویژه دانشجوی دانشگاه شریف، در پی حوادث هفته پیش دستگیر شدن. به عنوان مثال میشه به سخنان امروز سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد که گفته فقط در یک مرحله در تهران 400 نفر از دستگیر شدگان تعیین تکلیف و آزاد شدند، و بازم گفته که در 3 روز پیش در تهران 1700 نفر بلاغه در مرحله تحقیقات بازداشت شدند و بازداشتی ها طرح تفکیک و طبقه بندی بازداشتی ها پیگیری میشه. وقتی سخنگوی قوه قضاییه اعلام میکنه که 1700 نفر از بازداشتی ها در 3 روز آزاد شدن، میشه حد زد که چند هزار نفر در سرتاسر ایران بازداشت شدن و دارن غربالگری میشن که چه عده آزاد بشن و چه عده براشون پرونده های قضایی تشکیل بشه.
درباره این بازداشت ها از جمله یکی از خبرهایی که همکنون روی وبسایت رادیو فردا هم هست میتونین بخونین، صحبتی است که یک وکیل دادگستری در اهواز مطرح کرده، فرشته تابانیان، که در توییتر خودش نوشته خبر داده از اقدام به خودکشی ولی یکی از معترضان بازداشت شده وقتی که نتونسته وثیقه 700 میلیون تومانی رو تامین بکنه و از سر استیصال جان خودش رو گرفته. درباره این بیشتر در بخش‌های بعدی خبری صحبت خواهیم کرد.
و نکته دیگه هم این هست که بیشتر این بازداشتی ها که جوان هم هستن، خانواده های اینها به مدت های چند هفته، 2 یا 3 هفته بیخبر هستن. اصلا معلوم نیست که به کدوم زندان یا بازداشتگاه برده شدن، و خیلی به ندرت میشه که بعد از 1 یا 2 هفته فقط اجازه تماس تلفنی با خانواده دارن بگن که سلامت هستن، ولی صدها نفر هم هستن که هنوز اطلاعی ازشون، خانواده هاشون ازشون اطلاع ندارن. اگر بپردازیم به مسئله مجروح شدگان که رقم دقیقی در دست نیست، ولی در 4مین هفته با صدها نفر تخمین زده میشه، این بازداشت شدگان رو میشه مجروحان رو میشه به 2 گروه تقسیم کرد. گروهی هستن که در اعتراضات خیابانی یا از طریق گلوله‌های ساچمه‌ای، باتوم، درگیری با ماموران نیروی انتظامی و حتی لباس شخصی زخمی میشن. اینها توسط اهالی محل به بیمارستان ها و درمانگاه ها برده میشن برای مداوا، ولی حراست درمانگاه ها و بیمارستان ها مشخصات این افراد رو ثبت میکنه. این است که میرسیم به گروه دوم که ترجیح میدن اگر جراحات سطحی دارن در خانه مداوا بشن یا مراجعه بکنن به درمانگاه های خصوصی، بهداری های خصوصی و پزشکانی که میتونن به اونها کمک بکنن اگر جراحاتشون عمیق باشه. برای اینکه مسئله اینه که نگرانی و ترس از اینه که پرونده قضایی جنایی براشون تشکیل نشه و شناخته نشد. امروز خبر اومد که به عنوان مثال آقای رامین نشسته، پزشکی که اهل سقز هست که معالجه میکرد مجروح ها رو روز دوشنبه از طرف ماموران لباس شخصی در درمانگاه باران دستگیر شده و هنوز معلوم نیست که به کجا منتقل شده. ما ده ها مثال اینطوری داریم که پزشکان داوطلب و نرس ها کمک میکنند به مجروحانی که نمیخوان خودشون رو به بیمارستان ها معرفی بکنن.
از بیمه تحت پیگرد قرار گرفتن بازداشت شدن، بازداشتایی که گفته شده که حتی پس از انجام عمل جراحی و مداوا انجام شده وقتی که این افراد به خانه هاشون برگشتن. یک مسئله دیگری هم که امروز از جمله خبرهایی بود که رادیو فردا هم در وبسایت به اون هم پرداخته بود، بحث تایید تلویحی ضبط اعتراف اجباری بود. ما در روزهای اخیر یک مسئله رو داشتیم درباره این گونه اعترافات اجباری که برخی خانه واده های خصوصا دختران جوانی که کشته شدن در این هفته های اخیر رو داشتیم به تلویزیون آورده شده بودن و تحت اعتراف اجباری بودن که دبیر شورای امنیت کشور صحبت کرده در این زمینه و تلویحا تایید کرده
به نوعی تایید کرده. آقای مجیدی میر احمدی امروز گفته که درباره اعتراف های اجباری که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه، گفته کسانی که در بازداشت ابراز پشیمونی کردن به گفته ایشون خواستن فیلمشون پخش نشه و اگر فیلمی از کسی پخش میشه حتما با هماهنگی خودش هست. البته اعترافات اجباری در عمر 43 ساله جمهوری اسلامی امر جدیدی نیست، ولی ما در 4 هفته اخیر شاهد هستیم که خانواده های افرادی که بازداشت میشن یا خود این افراد که بازداشت میشن، نه بعد از چند ماه بلکه بعد از چند روز در جلوی دوربین‌های صدا و سیما قرار می‌گیرند و بیشترشون هم بعد از اینکه این مصاحبه پخش میشه در مصاحبه با رسانه‌های حتی داخلی تکذیب می‌کنن و میگن که این نوع اعتراف‌ها با فشار و تهدید اعضای خانواده صورت گرفته.
در این زمینه ما پرونده کشته شدن نیکا شاکرمی رو داریم که خاله و دایی او رو به تلویزیون آورده بودند یا ماموران امنیتی از اونها فیلم برداری کرده بودند. مادر نیکا شاکرمی با یکی از رسانه‌های داخل ایران مصاحبه ای انجام داد با روزنامه اعتماد اگر اشتباه نکنم که دیروز منتشر شده بود و اون مصاحبه از همه وبسایت‌های داخلی ایران امروز حذف شده. مصاحبه‌ای که در اون مادر نیکا گفته بود که خواهر و برادرش تحت فشار، مشخصا برادرش با تهدید به بازداشت همسرش و فرزند 4 سالش مجبور شده بود که جلوی دوربین صحبت بکنه و آنچه که مقام‌های امنیتی از او خواسته بودند رو تکرار بکنه. فرصت کوتاهی داریم که یک نگاهی هم بکنیم به واکنش‌هایی که ما از درباره اعتراضات داریم درباره آنچه که در ایران رخ میده.
واکنش بسیار زیاد از طرف مقامات حکومتی. جدیدترینش آقای علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز گفت که سازوکارهای لازم برای راه اندازی خانه ملی گفتگوی آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده که یک نوع تلاشی هست که معترضین رو، مردم عادی رو دعوت بکنن به گفتگو. آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه 3 روز پیش همچین چیزی گفته بود که جوانان بیاید بشینیم گفتگو بکنیم، که واکنش اسم بسیار شدید بود که خیلی خطاب با آقای اژه‌ای گفته بود اول اون کسانی که شما بازداشت کردید آزاد بکنید تا بعد بشینیم گفتگو بکنیم. آخرین نکته این است که همین آقای بهادری جهرمی یک بخش دیگه گفته که وزارت کشور مکلف شده پیشنهادی رو به منظور بهتر برگزار کردن تجمعات اعتراضی برای به نتیجه رساندن ارائه بکنه، در صورتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تجمعات مسالمت آمیز ذکر شده و احتیاج به آیین‌نامه جدیدی نداره.
سپاسگزارم همکارم جمشید زند که ما رو به روز میکرد درباره آنچه که در این ساعتها در ایران در جریان هست. از جمله میبینم که در توییتر یکی از فعالان اجتماعی در ایران ویدیویی رو منتشر کرده از اعتراض در دانشگاه تربیت مدرس، اعتراضی که صدای دانشگاه در روزهای اخیر بسیار بلند بوده در نقاط مختلف ایران. حتما درباره همه اینها به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد. اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofardo.com. یکی از خبرهای اصلی ما در صفحه اول وبسایتمون مربوط به تحولات در سنندج هست که چند سازمان غیر دولتی در مورد گستردگی و تشدید سرکوب در سنندج شهر کردنشین اندرج به کانون که به کانون اعتراضات در غرب ایران تبدیل شده هشدار دادند و از انتقال سلاح نیمه سنگین نظامی به این شهر ابراز نگرانی کردند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فرزاد سیفی‌کاران، عضو تحریریه رادیو زمانه، و از او درباره تحولات در سنندج پرسیدم.
خب من باید اشاره بکنم که سابقه مبارزات سیاسی در شهر سنندج بسیار پیشینه طولانی داره و برمیگرده به همون اولین روزهای انقلاب اسلامی، و از همون روزها ما شاهد هستیم که سنندج صحنه تشکلیابی گروه‌های مختلف سیاسی بوده و اعتراض‌ها و در واقع مبارزات سیاسی در اونجا به شکل‌های مختلف ادامه داشته. و همینطور که به جلو میایم در چند سال گذشته، اگر به صورت مشخص ما دیماه 96 رو مد نظر قرار بدیم، شهر سنندج یکی از شهرهایی بوده به عنوان مرکز استان کردستان نه تنها به شکل بسیار سازماندهی شده ای اعتراض های بسیار منسجم و گسترده ای رو شاهد بوده، در آبان 98 همینطور بنا به بسیاری از فیلم ها و تصاویری که در آبان از این شهر منتشر شد کاملا گویا بود که تا چه اندازه این اعتراض ها در اونجا کاملا متشکل بود، کاملا هماهنگ شده بود. و خب این نگرانی رو در حکومت به وجود آورد که در حد ممکن بتونه این اعتراض ها رو سرکوب بکنه. و ما بعد از قتل در واقع حکومتی خانم مهسا امینی شاهد بودیم که سنندج از روز اول، یعنی از روز شنبه‌ای که مراسم خاکسپاری ایشون انجام شد تا همین الان که در 24مین روز اعتراضات هستیم، بی‌وقفه این شهر شاهد اعتراض ها بوده. و یکی از موارد مهم این هست که در سنندج شهرها و محله های مختلف هر کدوم اعتراض های خودشون رو سازماندهی میکنن و برگزار میکنن. به همین دلیل بسیار اعتراضات در سطح شهر میتونیم بگیم گسترده هست.
به چه شکل هست آقای سیفی‌کاران این اعتراضی که ازش صحبت میکنید؟ دست کم با توجه به میدونم که واقعا محدودیت ارتباط وجود داره، ما تصاویر محدودی داریم از استان کردستان میبینیم، اما بر مبنای مشاهدات شما، ارتباطات شما، این شکل اعتراض چگونه است؟ آیا گروه های میان در خیابان شعار میدن یا چه شکلیه این اعتراض؟
عمدتاً به صورت راهبندان و مسدود کردن مسیرهای ارتباطی و خیابانها بوده که با روشن کردن آتش بوده، یا که این آتش مثلا سطلهای زباله رو آتش زدن، لاستیکها رو آتش زدن، یا با مثلا خاک و سنگ مسیرها رو مسدود کردن که عملا هم رفت و آمد وسایل نقلیه نیروهای امنیتی رو مختل بکنن، و همین که بتونن باعث بشن که معترضان در اون نقطه‌ای که کانون مرکزی هر محله یا هر شهرک هست تجمع بکنن و در واقع بتونن اونجا کنار همدیگه بایستن. این عمده اعتراض بوده، اما خب اعتراض ها همراه بوده مدام با شیوه های مختلفی. مثلا ما در همون روزهای ابتدایی در شهر سنندج میبینیم که زنها در خیابون فردوسی که یکی از خیابون اصلی شهر هست و دو میدان اصلی شهر، یعنی میدان انقلاب و میدان آزادی رو به هم وصل میکنه، مدام راهپیمایی های گسترده داشتن که روسری هاشون رو برداشته بودن و شعارهای زن زندگی آزادی رو سر میدادن. یا حتی در یکی از روزهای گذشته زنها بدون روسری در وسط همین خیابان اصلی شهر دست گرفتن و رقصیدن، و شعارهای مختلف دیگه هم داده میشه مانند همه شهرهای دیگه. از جمله دیگر اعتراضها در سنندج باز این بوده که زنها نه تنها به نوعی میتونیم بگیم کشف حجاب کردن، بلکه پیشگام بودن در این که این مبارزه و این اعتراضات رو به سمتی که واقعا برای حق و حقوق خودشون هست و مردها رو هم با خودشون همراه کردن انجام بدن. ما میبینیم بر اساس ویدیوها مردم جمع میشن، سرودخوانی میکنن، شعرخوانی میکنن، رقص و پایکوبی میکنن، و خب همه اینها باعث شده که نگرانی و سرکوب در سنندج به واسطه این نگرانی که برای حکومت به وجود اومده بیشتر بشه.
من همین رو می‌خواستم از شما بپرسم درباره این نحوه مواجهه حکومت، سرکوبی که ما شاهد هستیم، چون سازمان عفو بین ملل مثلا صحبت از استفاده از سلاح گرم میکنه، شلیک گاز اشکاور به داخل خانه ها، چی میدونیم از این سرکوب؟
بله، مثلا در جریان اعتراض روز شنبه که به شنبه خونین سنندج معروف شده، شنبه 16 مهر ماه، ما شاهد بودیم که تنها در فاصله زمانی بسیار کوتاهی در سنندج 4 نفر دست کم تا الان بر اساس گزارش‌های تایید شده سازمان حقوق بشری کشته شدند و اونها کاملا با سلاح‌های جنگی و کشنده مانند کلاشنیکوف یا گلوله‌های ساچمه که از فاصله بسیار نزدیک به نقاط حساس بدن مانند سر، گلو و سینه شلیک شده کشته شدند. و آقای یحیی رحیمی که تصویرش همه جهان رو تکون داد که در ماشینشون نشسته بودند و گلوله به سرشون شلیک شده بود کشته شدند. ما در اعتراض‌های شب گذشته و پریشب هم می‌بینیم که نیروهای امنیتی پرشمار در مناطقی که اعتراض وجود داره مانند شهرک بهاران، شهرک دوشان، ویلا شهر، مسکن مهر حرکت میکنن بدون هیچ گونه هدف خاصی به سمت خانه ها تیراندازی میکنن. گزارش های به ما رسیده از این که با باتوم شیشه ماشین ها و شیشه منازل رو تخریب میکنن به قصد ایجاد رعب و وحشت. حتی ویدیویی که شب گذشته از منطقه ویلا شهر سنندج منتشر شد، نیروهای امنیتی چیزهایی رو به سمت آسمان شلیک میکنن که بسیار شبیه به بمب صوتی هست و وقتی که در آسمان منفجر میشه نور و صدای بسیار زیادی داره که مشخص این بمب‌های صوتی برای ایجاد رعب و وحشت در میون ساکنین این محله ها هست که اونها رو وادار بکنن که در خانه بمونن و بیرون نیان. تصاویر و گزارش‌های متعددی دریافت شده از شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به شیشه‌های منازل که باعث زخمی شدن افراد و همچنین تخریب گسترده این خونه‌ها شده. خب همه اینها روش‌های رعب و هراس افکنی هست که در حال حاضر دارن استفاده می‌کنن. شبکه حقوق بشر کردستان هم روز گذشته تصاویری از میدان آزادی که میدان اصلی شهر سنندج است منتشر کرد که استقرار به تعداد زیادی از نیروهای امنیتی رو در اونجا نشون میداد با کامیون‌هایی که داشتن این نیروها رو در سطح این میدان مستقر می‌کردن برای جلوگیری از هر گونه اعتراض احتمالی.
از سنندج و تحولات در اون شهر اعتراض و سرکوب اون می‌شنیدید در گفتگو با فرزاد سیفی‌کاران عضو تحریریه رادیو زمانه. خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اگر هم نمیتونید به وبسایت ما دسترسی داشته باشید به دلیل محدودیت هایی که برای اینترنت در ایران وجود داره، فیلترینگ شدیدی که در جریان، نگران نباشید، ما از طریق خود رادیو این اطلاعات رو در اختیار شما میذاریم. یکی از خبرهایی که از شب گذشته در وبسایت رادیو فردا هست، صحبت های مشاور امنیت ملی کاخ سفید جیک سالیوان هست که با اشاره به مگس خطاب کردن معترضان توسط رئیس جمهوری ایران میگه اونها شهروندان ایران و خواهان کرامت و حقوق اولیه خود هستند. سالیوان روز دوشنبه شب در توییتی نوشت جهان نظاره‌گر حوادثی است که در ایران جریان دارد و افزود که آمریکا در کنار مردم معترض ایران ایستاده است. در همین حال روز گذشته شاهد اعمال تحریم‌هایی از سوی بریتانیا بودیم و برای نقض حقوق به دلیل نقض حقوق بشر. اما اینکه واقعاً معترضان در ایران و معترضان ایرانی خارج از ایران از کشورهای غربی چی میخوان؟ سوالی است که از حسن شریعت مداری دبیرکل شورای مدیریت گذار در آلمان پرسیدم.
اون که در ایران امروز میگذره و یک انقلاب شکوهمند شهروندی با اکثریت مشارکت زنان شجاع میهن ماست، اثر خودش رو در افکار عمومی کشورهای دموکراتیک گذاشته و به خصوص این تظاهراتی که ایرانیان خارج کشور می کنند و صدای اونها رو به تک تک افراد عادی این کشورها می رسونند، خب سازنده افکار عمومی است در جهت خواست مردم ایران و دموکراسی های غربی. سیاست مداران دموکراسی غربی شدیداً تحت تأثیر افکار عمومی رای دهندگان خودشون هستند. بنابراین افکار عمومی تصمیم سازان به نفع مردم خیابان شده، ولی چون وزارت خارجه ها رو قبلاً کادرهای تشکیل می دادن که لابی های قدرتمند جمهوری اسلامی روی اونها کار کرده بودند. مشاورین قدرتمندی از جمهوری اسلامی همچنان در کنار این ساختارهای ثابت وزارت خارجه ها هستند، با وجود اینکه وزرای خارجه و کادرهای درجه یک با مردم هست دلشون، همچنان اینکه برجام مسئله مهمی است و نباید این خیزش مردم، انقلاب مردم ما را از این غافل بکنه که ایران